أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه فرع دوم این شد که اگر استعمال آلات و بازی کردن با آلات قمار بدون برد و باخت باشد، نظر مرحوم شیخ این شد که اگر بگوییم این قمار است، برای اساس اینکه قمار در این استعمال شد، استعمال عمی از حقیقت است، اولا بر فرضی که قمار استعمال قمار در این گونه از عناوین حقیقت باشد، این در اطلاق منصرف است به جایی که بازی با این ابزار با برد و باخت همراه باشد. لکن برای استدلال حرمت این فرع ثانی روایات دیگری در مسئله است که کافی است. و خلاصه نقدی که بر فرمایش مرحوم شیخ بود این است که این روایات غالبا از نظر سند ضعیفند، چون ضعیف السندن نمی شود حکم فقهی لزومی را با اینها اثبات کرد، لکن عمده همون اطلاقات نهی است و دلیلی هم بر انصراف نیست. اگر شما قائلید که اطلاقات منصرف هست به برد و باخته، به بازی با این ابزار با برد و باخت، خب همین محدود در جریان روایت ابوالربیع شامی هم هست. چطور شما به روایت ابوالربیع شامی استدلال کردید برای اثبات حرمت فرع دوم، در حالی که اونجا هم کلمه میسر و قمار و امثال ذالک هست؟ در اونجا که قرینه اقامه نشده است بر اینکه منظور از این میسر بازی بدون قماره، که شما میخواد بگید به اینکه نرد و شطرنج و همسال زالک قرب به اینها نهی شده است، خب این منصرف است به اینکه بازی با اینها به نحو برد و باخت باشد. پس دو تا شبه هست، یکی اینکه این سند هست، سندهای این روایات ضعیف است، یکی اینکه اگر شما غالب انصرافید، انصراف در این روایات هم هست. مطلب بعدی آن است که اون چی که از جمع این دو گروه به دست می آید این است که ولو به قرینه این روایات ضعیف معلوم می شود که در زمان نزول به صدور روایات کلمه میسر و قمار اطلاق می شد بر بازی با این ابزار ولو بدون برد و باخت. اگر اینها شواهدی هستند، چون روایت ضعیف اگر نتواند حکم فقهی را ثابت کند، این مقدار دلالت میکند که در اون عصر این کلمات به چه معنا به کار میرفت. بر فرض کسی بخواهد در اون عصر روایت رو جعل بکند، با استفاده از کلمات و الفاظ و مفاهیم رایج اون عصر جعل میکند، لغت که دیگه جعل نمیشود، این سند جعل میشود. اگر این الفاظ، این مفاهیم و این عناوین در بازی با این ابزار بدون برد و باخت هم به کار میرود، پس معلوم می شود اون مطلقات منصرف نیست به جایی که بازی با برد و باخت باشد، لاغر این کمک را می کند. اون وقت حاصل نظر مرحوم شیخ این است که مطلقات منصرفند و با روایت خاصه می شود حرمت اثبات کرد. حاصل نظرات بودگان دیگر، نظر سیدان و استاد مرحوم امام، مرحوم خوی رزبان لره امام و دیگران، این است که استفاده حکم فقهی از این روایات ضعیف دشوار است، بلکه به همون مطلقات ما تمسک میکنیم. مطلب سوم این است که میشود به شهادت این روایاتی که عنوان قمار، عنوان میسر و عناوین مشابه این را اصلاح کرده بر جایی که بازی با این ابزار باشد بدون برد و باخت، به کمک این روایات ولو ضعیف باشد انسان میتواند بگوید انصرافی که مرحوم شیخ ادعا کرده تام نیست، قهرن اون مطلقا شامل میشود ولو انسان بازی کند با این ابزار بدون برد و باخت میشه محرم. این خلاصه بحث در فرع دوم. نکته پایانی فرع دوم آن است که این بحث مکاسب محرمه نیست، یه بحث استطرادی است در اینجا. چرا؟ برای اینکه فرع اول تو مکاسه محرمه جایگاه خاص خودش دارد، چون درش برد و باخت از کسب است. یک فقیه در مکاسه محرمه توان بحث رو دارد که این کسب محلل است یا محرم، ولی در فرع دوم که اصلا کسب نیست، سخن از بطلان وضعی نیست، سخن از حرمت کسب نیست، فقط یه حکم تکلیفی محض است. و بحث حکم تکلیفی محض در باب شهادات و عدالت مطرح است، غالبا اونجا مطرح میکنن. یعنی در کتاب قضا و شهادات اونجا که میگن بیان باید عادل باشد، اونجا میگن معیار عدل چیست، معیار فسق چیست، معصیت کبیره چیست، معصیت صغیره چیست، اونا رو میشمارن. و این کار جزء معصیت است یا نه، برفرض باشد صغیر است یا نه، این در اون رشته ها مطرح است. یا در جاهای دیگری که عنوان عدل مطرح است و مزاحمات عدل که همین ارتکاب معاصی است طرح می شود، وگرنه در کتابی که به عنوان مکاسه محرم است این فرع دوم جایی ندارد، چون این کسب نیست. نه اصلا این فعل که انسان این فعل رو یعنی بازی بکند با ابزاری که مخصوص قمار هست، ولی برد و باخت درش نیست، خب کسبی نیست تا در مکاسه محرم هم بشود. اون هم مجموع همین است، اون هم همین است، چون در اونجا توصیه داده شد که خواه از عهد و طرفین بگیرد یا از ثالث بگیرد، شخصیت حقیقی بگیرد یا از شخصیت حقوقی بگیرد، همه اینا زیر مجموعه این کسب هست. اگر هیچ پولی در کار نباشد و این فقط حکم دارن بازی میکنن با این ابزاری که معد است برای قمار و هیچ گونه درآمدی درش نیست، این دیگه تو مکاسب محرمه جا ندارد. نظیر اون فرع چهارم هم همین طور است، اون هم در مکاسب محرمه جا ندارد مگر استطرادن. اما فرع سوم که الان وارد می شویم، او در مکاسب محرمه جایگاه خاص خودش دارد و این است که بازی با ابزاری که برای قمار ساخته نشده، ابزار قمار نیست ولی با برد و باخت است. وزن برداری با برد و باخت، کشتی با برد و باخت، کبوتر بازی با برد و باخت، که اینا ابزار قمار نیست، لکن اگر کسی این کار رو انجام بدهد با رهن، با برد و باخت، که هر کی غالب شد این مقدار برنده است. حالا یا از طرفین میگیرن، یا از ثالث میگیرن، یا از شخص حقیقی میگیرن، یا از شخص حقوقی میگیرن و مانند آن. این در مکاسب محرمه جا دارد چون کسب است. اونگاه جای این دارد که بحث بکنن این کسب باطل است یا نه، به معنای حرمت وضعیش همون بطلان است ولا غیر. در اینجا این فمسئله سوم که در مکاسب محرمه جا دارد دو مقام محل بحث است. یکی اون مقامی که مربوط به مکاسب محرمه است و مسئله اصلی است که آیا این کسب باطل است یا نه. دوم این که تکلیفاً این عمل محرم است یا نه. اگر ثابت شد که اون کسب باطل است، ثابت نمی شود که این کار تکلیفاً محرم است. ولی اگر ثابت شد این کار تکلیفاً محرم است، حتما ثابت می شود این کسب هم باطل است، چون کاری که در فضای شریعت تحریم شد، یعنی پیش شارع مقدس این کار مسلوب المنفع است، کلاشه است. اونگاه هر گونه پولی در قبال شیء مسلوب المنفیه که کل عدم است بگیرن میشه اکل مال باطل. گذشته از اینکه نصوص خواستم عهده‌دار اثبات بطلان چنین کسبی، پس مسئله سوم جایگاه خاص خود را در کتاب مکاسب محرمه دارد. از نظر حکم وضعی تقریبا مورد اتفاق است که چنین کسبی باطل است، چه در بین قدما چه در بین متأخرین. اونها که رو تعرض کردن گفتن این باطل است، و قسمت مهم بحثشون هم در سبق رمایه است، چون در سبق رمایه اونجا گفتن به این که قرارداد برد و باخت و رهن در موارد خاصه مثل اسب سواری، تیراندازی و مانند آن مستثناست، بقیه مشمول لعن فرشتگان است. اونجا ثابت کردم به این که چنین کاری کسبی اگر در سبق و رمایه و مانند آن نباشد باطل است. مرحوم صاحب جواد رضوان الله در این مسئله، در این بخش از مسئله که بطلان وضعی باشد، حرمت کسب باشد، یعنی این اکل مال باطل است، این رو موافق با اصحاب است. اما درباره اون بخش حکم تکلیفی که آیا این کار تکلیفاً معصیت است یا نه، میفهمان دلیلی بر حرمت تکلیفی این کار نیست. هر بازی، هر لهو و لعبی که محرم نیست، اینم که ابزار قمار نیست تا بر این فعل قمار صادق کند. پس اگر اینها ابزار قمار نیستند، بازی با اینها قمار نیست. یک، نص خاصی هم که دلالت بکند بر حرمت نداریم. دو، اصل جواز است. پس اینها تکلیفاً جائز گرچه وضعاً باطل و محرم. مرحوم شیخ رضوان الله، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، از سخنان مرحوم صاحب جواهر تعجب میکنند. میگن به این که ما ادله روشنی داریم، همونطوری که این ادله عهده‌دار اثبات حرمت وضعی هست، ثابت میکند این کسب وضعاً باطل است و محرم، تکلیفاً هم این کار محرم است. هم اصلاحات ادله قمار ای رو میگیرد، هم اصلاحات نصوص باب سبق و رمایه شاملش میشود. اصلاحات ادله یکیش همون صحیحه معمر ابن خالد است که قبلا گذشت، که عنوان کل ما قومر علیه فهو میسر، روایت یک باب 104 از ابواب ما یکتسبه، این صحیحه معمر ابن خلاد بود عن ابی الحسن علیه السلام که فرمود النردو و شطرنجو و الاربعت و عشر به منزلت واحده، همینا یک دارن، و کل ما قومر علیه فهو میسر، هرچه که مورد برد و باخت قرار میگیرد میسر است. این سغرای قیاس آیه 90 و 91 سوره مائده که دارد انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازدام رجس من عمل شیطان، کبرای قیاس. پس این میشه محرم، نتیجهش اینی که محرم. نقدی که مرحوم شیخ انصاری بر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه ما دارد این است که هم اصلاحات باب قمار و میسر شامل بازی با برد و باخت برو با ابزار غیر قمارشان می شود، و هم نصوص باب سبق و رمایه. بر این قابل مناقشه است، چون که نقاشم کردن و این است که عنوان قمار همونطوری که شما خودتون پذیرفتید درباره برد و باخت منصرف است به جایی که برد و باخت باشد، منصرف است به جایی که با ابزار قمار هم باشد. هر بازی رو که قمار نمیگن، هر لهو و لعب رو که قمار نمیگن، گرچه قمار بازی است و لهو و لعب است، و ما هر لهو و لعب و هر بازی که قمار نیست. شما اگر بخواهید عنوان میسر و قمار را بر این گونه بازی ها اصلاح کنید، قرینه می طلبد. پس عنوان میسر، عنوان قمار و مانند اون منصرف است به این که بازی با ابزار قمار باشد و با برد و باخت. شما اون قسم برد و باخت را قبول کردید، اینجا که برد و باخت هست البته، منتها ابزار ابزار قمار نیست، هر بازی رو که قمار نمیگن. میموند اصلاحات روایات باب سبق و رمایه. البته اونجا عنوان قمار اخذ نشده، اما باید اون روایات بررسی کرد که آیا دلالت اونها بر حرمت تام است یا نه. بر فرض باشد اون حرمت تکلیفی وضعی هر دو رو میخواد بگه یا خصوص وضعی را. اگه خصوص وضعی را بگد که خب مورد اتفاق دیگران است، صاحب جواهر هم قبول کرده. اون حکمت مسئله است، چون اون برو اون جایی که چون الان خود مرحوم شیخ قبول کرده که اگر برد و باختم نباشد باز محرم است به عنوان میسر و قمار شان می شود، در حالی که وقتی برد و باخت نباشد پولی نیست تا اینکه مشکل رو بغضا و اینها بیاد تو کار. اون یه حکمت است در حد شأنیت که انما یرید الشیطان ان یوقع، اما حالا می کند این کار را یا نمی کند این نیست. خب صحیحه عنوان قمار منصرف است به این که بازی با ابزار قمار باشد، چون هر بازی رو که قمار نمیگن. قمره دیگه، قمره فعلی است که از او حالا خواه به صورت فعل باشد خواه به صورت مصدر. این قامره یقامرو مقامرون مقامرون مقامرتون به قمار، این قمار مصدر با مفاعل است. در این صحیح معمر بن خالد فعل ماضی همین با مفاعل آمده. اگر این عنوان به صورت مصدر منصرف می شود به جایی که بازی با ابزار قمار باشد مرن، خب فعلش هم همینطوره دیگه. بله، اما الان همینطوره. اگر بحث قراردادی و صناعی است، اگر در یه عصری ابزار قمار باشد بله، اما یه چیزی ابزار قمار نیست. فرض در این است که در این عصر و مصر با این ابزار بازی نمی کنن، فرضم بر این است. اگر چونچه کبوتر بازی قمار شد یا مثلا وزن برداری قمار شد، بله خب ابزار قمار است. بعد از فراغ از این که این چه جز ابزار قمار نیست، یا در این سرزمین یا در این زمان، بعد الفراغ از این که فلون بازی بازی قماری نیست و فلون ابزار ابزاری که برای قمار قرار داد کرده باشن نیست، ولی معذاله برد وقتی هم او را همراهی میکنن، گفتن کشتی میگیریم هر کی برنده شد این مقدار به پول باید بگیرن. خب این رو خود مرحوم صاحب جواهر اینو قبول کرده، البته که مغالبه بالابدان همین کشتی یا بل اوزان همین وزن برداری و مانند آن، این چیز رایجی است که سیره اعوام و علما بود و هست. خب یه دی نگاه میکنن یه دی بازی میکنن و مانند. فرض در این است که با این ابزار قمار نمیکنن، حالا طرفین قرار گذاشتن که با این ابزار بازی بکنن، هر کی برنده شد این مقدار هم پول بگیرد، حالا یا از طرف دیگر بگیرد یا از یه شخصیت حقیقی حقوقی بگیرد و مانندون، این قرار میذارن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله فرمود این تکلیفاً حلال است وضعاً باطل. یه راه حلی هم ارائه میکند برای حلیت مال، میفرماد به این که اگر کسی نذر بکنه بگد اگر این کشتیگیر این کشتیگیرا یا یکی نذر بکند یا اونکی نذر بکند، بگد که اگر تو غالب شدی من این مقدار بهتون میدم، لله علیه که ان غلبت علیه ان اعطیه که کذا. این دو نفر که مسابقه کشتی میدن، یکی از اینا نذر بکند یا هر دو میتونن نذر بکنن، بگن اگر تو بر من غالب شدی لله علیه که این مقدار به تو پول بدم، یا دیگری نذر بکند که لله علیه که اگر زید غالب شد من این مقدار به او عطا بکنم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بعد از اینکه اون حلیت تکلیفی را تأمین کرده است، یعنی فرمود این کار تکلیفاً حلال است، در صدد حلیت وضعی هم هست که اگر کسی این چنین تعهدی بکند نذری بکند از باب نذر رفاء به نذر پولی را به اون غالب عطا کند، این بر او حلال است، نه از باب مسئله قمار به برد و باخت و کفاره کار خود. این رفاء به نذر است ابن نذر. مرحوم شیخ رضوان الله میگه این فرمایش ما نفهمیدیم یعنی چی، کار حرام که قابل نذر نیست، مگر نان است که این بازی چون به نظر خودشون این بازی محرم است، مگر نان است این کار محرم است، حرام که نذر بردار نیست، شما چی رو میگید نذر بکنن؟ خب البته مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه چون اصل بازی را حلال میدونه و در او هم اباحه کافی است، نه رجحان. متعلقش مباهم باشه کافی است، لازم است راجح باشه. نظم میکنن که اگر این گروه برنده شد من این مقدار بدم. ایشون فرمود بین که اگر عنوان قمار نباشه، عنوان وفاء به نظر باشه، می شود حلیت این مال را برای گیرنده تثبیت کرد. مرحوم شیخ فرمود که با این فرمایش نفهمیدیم یعنی چی. لم افهم معناهو. اصل این کار که کار محرم است، در امور محرم که جا برای نظر نیست. خب حالا این رو فتوا و مبنای خودش دارد به مرحوم صاحب جواهر نقد وارد میکنند. مرحوم صاحب جواهر فرمود این کار فی نفسه حلال، یعنی این بازی حلال، برد و باختش نارواست. چون بازی حلال است، اگر گفتیم در متعلق این گونه از عهدها رجحان لازم نیست، صرف اباحه کافی است، همین که مرجوح نباشه کافی است، اباحه کافی است، رجحان لازم نیست، کسی میتواند بگوید که من نظم بکنم که اگر زید غالب شد این مقدار عطا بکنم، حالا یا به او یا به دیگری یا به مؤسسه. بعد مرحوم صاحب جواهر فهمید که ما این رو از عنوان برد و باخت میایم بیرون عنوان وفاء نذر قرار میدیم. اگه کسی چنین چیز، یه وقت هست که نذر نمی کنن، شرطی نذری عهدی امثال زارش نیست، رو هم اون پیمان قماری این کار میکنن. چون قمار هم بر خودش یه پیمانیست، منتها پیمانیست که شارع او رو امضا نکرده. برد و باخت حرام میدونن، میگن این مال ملک نمیشود دیگه، یعنی کسی مالک مال نخواهد شد، به صاحب اصلیش برگشت. غلبه زید بر امر، نه میخواد بگه که در این بازی اگر زید برن کشتر کارین کشتی غالب شد، من این مقدر عطا میکنم. نه، اون که اون کاری که باید به عهده بگیرد مال است، اما اصل این عمل باید راجح باشد یا مباح. نه، این میگوید که چون اونی که فعل خود ناظر است، اون عطای ما اعطای مال است، مال خودش میخواد بدهد، اما رو چی مال خودش بدهد؟ اگر فلون معصیت واقع شده است من این کار میکنم، این واقع نمیشود. بله، اون که منظور است که اعطای مال است، ولی متعلق نزدش هم باید امر راجح باشد. چرا؟ خود بازی را که صاحب جواهر به عنوان حکم تکلیفی فرمود حلال است. میمونه اگر روی این بازی برد و باخت باشه، این سبقه قمار پیدا میکنه و از آن میشه باطل، عقل مال باطل است، هیچ. خود این بازی شرعا حلال است. اگر کسی بگوید که در این بازی اگر زید برنده شد، لله علیان اوتیهو کذا، این نه اون شرط محظوری دارد نه این مشروط. مرحوم شیخ فهمید که ما این رو نفهمیدیم، لم افهم معناهو. مرحوم شیخ روی نظر خودشون بر صاحب جواهر اشکال میکنن، چون نظر شریف ایشون این است که این کار محرم است، هیچ کسیش ناظر نمیتواند بگوید اگر فلان معصیت اتفاق افتاده است من این مقدار پول میدم، ولی صاحب جواهر بگوید این معصیت نیست، این کار فی نفسه حلال است، اون برد و باختش معصیت است. این هم که به عنوان برد و باخت نمیدند و نمیگیرن، به عنوان وفاء به نذر میگیرن. نه، چه شخص ثالث چه عهد المتغالبین، این زید میگوید من اگر غالب شدم تو اگر غالب شدی این مقدار من به تو بدم. لله علیه این غلبت علیه ان اوتیه که کذا. نه اون قمار بود، قمار روی قرارداد خاص خودش رو قرارداد عمومی این است که اگه کسی زمین خورد باید که چیز بده، پول بده. اما اگه بگرد لله علیه این قلبت علیه این اوتیه که کذا میشه نظر. نه این که وضعن بطلان ندارد که، وضعن اگر برد و باختش به استناد قمار باشه باطل است. الان اگر کسی یک کار رو انجام میدهد، نماز خودش میخونه نماز خودش بخواد بخونه از دیگری پول بگیره که باطل است، چون این واجب عینی خودشه. نماز خودش بخونه از دیگری پول بگیره، اون نماز اجاره مطلب دیگه است. حالا کسی نذر بکنم که اگر زید نماز خودش اول وقت خوند من این مقدار به زید بدم یا به عمر بدم یا پر مؤسسه بدم، این که حرام نیست. مثل اون که هدیه است واجب نیست، همون که واجب نیست چون نذر نکرده. ولی ایشون صاحب جواهر میخواد بگه اگه کسی نذر بکنه به عنوان وفاء به نذر بر او لازم است، به این هم گرفتن این پول بر او حلال است. این که مرحوم شیخ میفرماید لم افهم معناهو، همون نظر شریف خود مرحوم شیخ در ذهن ایشون است و به صاحب جواهر اشکال میکنن. اگر کسی بناش بر این باشد که این بازی حلال است، بعد بگوید اگر این کار حلال اتفاق افتاده من این مقدار پول میدم، این چه محضوری دارد؟ اگر این بازی محرم باشد نمیتواند گفت اگر این معصیت اتفاق افتاده من این مقدار پول میدم. همون طوری که در نزد خود اون منظور باید معصیت نباشد، اون شرطش هم نباید معصیت باشد. که اگر کسی بگوید اگر فلون گناه اتفاق افتاده است من این کار رو میکنم، یه وقت است که این نظر زجری، مثل این که میگوید اگر یه وقتی من فرو معصیت رو کردم زجرن علیه من دو روز روزه میگیرم، این یه راه دیگه است. اما یه وقت از صرف تشویق و تشکر و سپاس و جائزه و امثال ذالک است، این که روانی است. غرض آن است که نقدی که فعلا مرحوم شیخ بر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی رو مبنای خودشونه، یعنی رو مبنا مرحوم صاحب جواهر که این نقد وارد نیست. حالا تا برسیم به تتمه اون نقد، نه مرحوم شیخ در این فرع سوم که بازی با ابزار غیر ابزار قمار با رهن است، یعنی برد و باخت هست یک، بازی ابزار با غیر ابزار قمار است دو، ایشون هم وضعاً باطل میدونن هم تکلیفا محرم. مرحوم شیخ میفرماد به این که حالا این کار فی نفسه وضعاً باطل تکلیفاً هم حرام. مرحوم صاحب جوان فرمود که وضعاً باطل تکلیفاً حلال. حالا میخوان ثابت کنم، مرحوم صاحب جواهر میخواد ثابت کند که وضعاً هم یه راه تحلیل دارد و اون از کسی نذر بکند که اگر این کار حلال اتفاق افتاده من این مقدار به طرف برنده میدم، غالب میدم، وفاءً للنذر نه عنوان قمار. مرحوم شیخ فرمود که ما این رو نفهمیدیم یعنی چه محرمات که استحباب وفا به عهد و امثال ذالک ندارد. که به مرحوم شیخ عرض می شود که چرا قابل فهم نیست؟ شما مبنای شریف خودتون در ذهن شماست، به صاحب جواهر نقد میکنید، صاحب جواهر میگوید این کار شرعاً حلال است. پولی که در قبالش گرفته می شود اگر به عنوان قمار باشد حرام است. این دو طرف صاحب جواهر. حرف سومش این است که اگر کسی روی این کار حلال شرط کند، بگد اگر این کار حلال اتفاق افتاده است من این مقدار پول به این طرف یا به مؤسسه دیگر خواهم داد، این محضورش چیه؟ این دیگه لم افهم معنا ندارد که. خب بنابراین چون فرمایش خود مرحوم شیخ در ذهن ایشون است، بر صاحب جواهر نقد میکنند. نه دو طرف نزد باشه چه محضور داره؟ و بله، حالا هم الان شما ببینید این مسئله ارمغان بهزیست را به عنوان سبقه معنوی دادن. وقتی با یه کلمه با یه عنوان یه حلال حرام میشه، یه حرام یه حلال میشه، خب چرا از او استفاده نکنن؟ این به این نیت عطا میکند که من دارم این مؤسسه خیر میکنم، چه به نام من بیفته چه به نام من نیفته. اگه کسی خدای ناکرده در صدد اون جایزه باشد، بگد من تمام تلاش و کوششم اینه که برنده بشم، کار ندارم که به فرم مؤسسه خدمت بشه یا نه، اون حکم خاص خودش داره. پس میشه که یک کاری را دو طرف به عنوان نذر، به عنوان عهد، به عنوان یمین، به مانندون انجام بدن، بحضوری هم نداره. حالا یا برای تشویق است یا برای جهات دیگر است. اگر این کار فی نفسه حلال شد و ما در این شرط هم بیش از حلیت نخواستیم، می شود به تعبیر صاحب جواهر کسی نذر کند، کسی عهد کند، بعد کسی سوگند یاد کند که اگر این چنین اتفاق افتاده است من این مقدار پول به فرون شخص بدم یا به فرون مؤسسه بدم. خب حالا برسیم به اون بخش نهایی، چون فرمایش برهمشه صاحب جواهر در بخش نهایی است، چون که در همین بحث مسئله سوم هم بود، جریان قمار و اینکه استرداد لازم است یا نه، و باز جریان تخم مرغی که وجود مبارک ابوالحسن سلام الله علیه حالت بالا آوردن پیدا کرد و تغیف قائه، باز هم مطرح میشه در پایان همین بحث این مسئله سوم. اونجای مسئله باز دوباره بازگو خواهد شد، ولی غرض آن است که مرحوم شیخ برای اثبات حرمت وضعی نیست، حتی علامه طباطبایی بحرون رضوان الله در مصابیحش ادعای نفی خلاف کرده است. یعنی میخواد بفهمد به این که در این که این وضع باطل است مورد اختلاف فقیهان نیست، میمونه حکم تکلیفیش برای اثبات حرمت تکلیفی هم صحیحه معمر ابن خالد کافی است، هم نصوصی که در باب سبق و رمایه است، چون روایات باب سبق و رمایه منحصر کرده حلال را. فرمود هر بازی که در غیر سبق و رمایه و نسل و امثال ذلک باشد صاحبش ملعون است، فرشتگان از او متنفرن و مانند آن. ظاهر اون نصوص حصر حلال است در همون عنوان سبق و رمایه امثال ذلک، هرچه از اون عنوان خارج باشد محرم است ولو عنوان میسر ساقه نباشد. بنابراین باید در دو جهت بحث کرد، یکی استدلال مرحوم شیخ به صحیحه معمر ابن خالد و مانند آن است که آیا این استدلال تام است یا نه، یکی هم استدلالشون به نصوص باب سبق و رمایه است. استدلال اولشون که به روایت یک باب 104 از ابواب ما یکتسبه به صحیح معمر ابن خالد استدلال کردن، این ناتمام است، برای اینکه شما خودتون اصرار داشتید که عنوان قمار منصرف است به جایی که برد و باخت باشد و با همون ابزار قمار هم برد و باخت باشد. الان چگونه میگید به این که لازم نیست ابزار قمار باشد؟ یا اگر شما چنین ادعای نکردید جای این ادعا باز خالی است، یعنی جای این ادعا هست کسی ادعا بکند به این که قمار عنصر محوریش دو چیزه، یکی بازی با ابزار قمار، دوم برد و باخت. پس کل ما قمر علیه فهو میسر منصرف است به جایی که بازی با ابزار مغامره باشد، چون قمره معنی غلبه که نیست، مطلق مغالبه که نیست. اگر قمره یعنی غلبه، مغامره مطلق مغالبه باشد، بله این ادعا تام است، اما که اثبات نشده که استعمال هم عام از حقیقت است، همون اشکال شما اینجا هم هست. و اما در باره نصوص خاصه اون بود علاهده بحث بشد، یعنی روایات باب سبق و رمایه رو بود بخونیم بخواست خدا، ببینیم آیا اون روایات در صدد بقاوین هست یا نه و زورش تحریم است یا نه. الحمدلله.